أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء وأشرف السفراء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما خاتمهم بقية الله في الأراضين، أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره وأتباعه وشيعته، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در این شب‌های گذشته صحبتمون به ایمان بود و تقویت ایمان. هر شبی یکی دو نکته رو عرض می‌کردیم. امشب هم دو مطلب رو که مستخرج از روایات خدمتون عرض می‌کنم. مطلب اول اینه که در ایمان به پروردگار انسان توانایی نداره که کاملا ذات پروردگار رو بشناسه. ما مخلوق هستیم و مخلوق در یه حد خاصی توانایی داره که خالقش رو بشناسه، ولیکن نمیتونه کاملا احاطه پیدا کنه بر تمام کنه ذات باری تعالی. یه قانونی هست در علم فلسفه، فلاسفه این نکته رو دارن که از اون نکته میخوام استفاده کنم برای اینجا. اون نکته اینه، میگن همیشه علت واجد همه مراتب معلول هست به اضافه یه چیز بیشتری. علت و معلول اگر با هم بسنجیم، علت همه فضیلت ها و کمالاتی که در معلول هست رو داره، تازه یه چیز اضافه ترم داره که در مرتبه علت قرار گرفته. به چه دلیل میگیم همه صفات معلول و امتیازات معلول رو علت داره؟ دلیلش خوب روشنه، چون این معلول وجودش و صفاتش از خودش نیست، هم وجودش و هم اوصافش از علته، از علت گرفته. علت مفیض به اوست، افاضه دهنده به اوه. معلول که از خودش چیزی نداشت، خب اگر علت به او عطا کرده، معطی شیء فاقد شی نمیتونه باشه. اگر انسان یه چیزی رو عطا کرد به یک شخصی، حتما خودش داره که داره عطا میکنه، اگه نداشت که عطا نمیکرد. یه دلیل محکمیه که هر وقت کسی چیزی رو عطا کرد به شخصی، حتما داره. از نیستی که عطا نمیکنه، از هستی عطا میکنه. پولی که داره رو انفاق میکنه، نه پولی که نداره. این جهان هستی همه مخلوق پروردگارن. پس اون چه تو این جهان از کمالات دیده میشه، همه اینها باید در وجود پروردگار باشه، به اضافه یه چیز بالاتر. اون چیز بالاترش همینه که خداوند تو مرتبه علت قرار گرفته، یعنی زودتر از معلول بوده و علت وجودش از خودش بوده. پس هم یه چیز اضافه تری داره، هم دارای همه کمالات معلوله. این که بیان ساده‌ای بود، حالا دیگه از اصطلاحات هم صرف نظر میکنیم. بیان ساده‌ش همین بود که خدمتون گفتم. حالا این مخلوق آیا میتونه با نقصی که داره احاطه پیدا بکنه بر کنه ذات خداوند، حقیقت خداوند رو بفهمه چیه؟ نمیشه. ما آنچه هم که قدرت داشته باشیم آخرش زیر دست خداییم، احاطه شده هستیم، یعنی محاط، ما محاطیم، خداوند محیط بر ماست. محیط، بله، اون که محیط احاطه داره بر مخلوق خودش، اما اون که زیر دسته یعنی محاط، محاط نمیتونه بالا دست محیط خودش بشه. محاط نمیتونه محیط بر محیط خودش بشه. این استدلال عقلی و علمیشه. روی این جهت میخوام عرض بکنم همیشه ما جای یه ذره ضعف درک رو باید تو ذهنمون خالی بگذاریم، یک به جای نرسیم کم کم به جهل مرکب فکر کنیم خیلی رفتیم بالا، میگم ما که دیگه خدا رو خوب شناختیم. این نکته رو ازش بیام بیرون، ما چنین توانایی درمون نیست. هیچ وقت ما نمیتونیم به جایی برسیم بگیم دیگه کاملا ذات باری تعالی رو شناختیم، حق به او رو فهمیدیم چیه. هیچ وقت به اینجا نمیرسیم. ایمان بالا میره، رشد میکنه، ولیکن به آخر مطلب، به آخر ایستگاه هیچ وقت نمیرسه. هر چی بریم جلوتر بازم جا داره که بریم جلوتر. این نکته رو بهش توجه بکنیم. وقت تو این سبحان اللهی که تو رکوع سجود میگیم، یکی از معانیش هم حواسون به این نکته باشه، سبحان ربی، یعنی مربی من از این چیزایی که من پنداشتم منزه، نه اینایی که من فکر کنم راجع به خدا اینا نیست، فوق اینه. هم اشاره به ضعف درک خودم میکنم که درک من ضعیفه، نتونستم کاملا خدا رو بشناسم، و هم دارم میگم مربی و رب من فوق اون چیزیست که من تا به حال بهش رسیدم. این سبحان ربی رو حالا میگیم، 10 سال دیگه هم میگیم، 50 سال دیگه هم میگیم، 100 سال، 1000 سال، هرچی انسانها برن جلوتر ایماناشون روش بکنه آخرش این سبحان ربی رو میگن. به همین دلیل که عرض کردم آخرش مخلوق و مخلوق فکر نمیتونه احاطه کامل بر خداوند پیدا بکنه. هرچه راجع به خداوند پنداشتیم خداوند فوق اون چیزیست که فکر میکنه. سبحان ربی. این استدلال عقلی بود که خدمتتون گفتم، یه اشاره به دلیل فلسفیش هم کردم، اما تو روایت هم یه مطلبی آمده، اون مطلبم جالبه. تو روایت برای این که ثابت بکنه که شیعه ماها نمیتونیم کاملا خدا رو بشناسیم، این گونه امام علیه السلام استدلال میکنند. میفرمایند که کلما میزتموه به اوهامکم فهو مخلوق لکن. آنچه رو که شما با فکر و خیال خودتون نسبت به خدا تصور کردید، یه خدایی رو در ذهنتون دارید، بالاخره این خدایی که در ذهنتون تصور کردید این مخلوق شماست، یعنی خود این صورت ذهنی که در کله منه، این صورت ذهنی رو من ساختمش، من میشم خالقش، اون صورت هم میشه مخلوق من. خب صورتی که مخلوق منه چطور این صورت میخواد خالق من باشه؟ این استدلال خیلی زیبا و دقیق هم هست. این صورت ذهنی که تو فکر منه قبلا نبود، که قبل از که من به دنیا بیام همچین فکری که من راجع به خدا نداشتم. وقتی به دنیا اومدم یه فکر کردم، یه خدایی رو برای خودم تصور کردم. خب این خدایی که تصور کردم این خالق نمیتونه باشه. چرا؟ به خاطر اینکه این صورت ذهنی مخلوق ذهن منه، ذهن من او رو ساختش، ذهن من شد خالقش، اون صورتم شد مخلوق. صورتی که مخلوقه پس نمیتونه خالق من رو نشون بده دقیقا. ببینید چه استدلال قشنگی. 14 قرن گذشته یه چنین مطالب عمیق توحیدی رو یاد شیعیان میدادن، یعنی تو حلقه های درسشون ائمه علیهم السلام اینا رو یاد شیعه میدادن، گفتن یک فکر نکنید این چیزی رو که راجع به خداوند ایمان پیدا کردید، ایمانتون هم خیلی قوی است، خیلی محکمه، یک فکر نکنید دیگه این چیزی که تو ذهنتون است همون خالق حقیقیه. نه، آخرش این صورت ذهنی شماست، شما اون رو ساختیدش. حتی تو روایت داره که مورچه هم فکر میکنه خدا دوتا شاخ داره، چون خودش بالا سرش دوتا شاخ هست، یه همچین تصور رو راجع به خداوند هم میکنه. انسان هم بالاخره یه چیزی تو ذهنش از خداوند تصور میکنه، اما این رو باید بدونیم آن چه تصور کنیم آخرش اینا مصنوعه نه صانع. اون چه رو فکر میکنیم مخلوق است نه خالق. مخلوقه یعنی ما ساختیمش، ما خلقش کردیم، ما آفریدیمش. صورت های ذهنی ما که خالق نیست که، این مخلوقه. خب با توجه به این نکته باز بگیم سبحان الله، سبحان ربی. یعنی تا خدا رو در ذهنمون تصور میکنیم و میایم فکر این رو توهم بکنیم که این صورت که اومده تو ذهنمون دقیقا با خدا منطبقه، فوری بگیم نه، سبحان ربی، مربی من، اون رب من از اینا منزهه، فوق این چیزیست که من تو فکرم اومده. خب این مطالبی که عرض کردم راجع به 14 معصوم علیهم السلام هم صادقه. ببینید بالاترین درجه اعتقاد و ایمان به پروردگار رو پیامبر گرامی داره، کسی قدرت بالاتر از ایشون که نداره. که تو اون حدیث هم داره که پیامبر میفرمان نشناخت خدا را جز من و علی، یعنی شناخت خدا را منحصر میکنن در دو نفر، و این منظور شناخت کامله. بلا شناختای ناقص رو که خیلی ها دارن، میلیون ها انسان خدا رو میشناسن. شناخت کاملی که یک مخلوق، یه ممکن الوجود، یه انسان، عالی ترین درجه شناختش که امکان داره، توانایی داره که دیگه بالاتر از اون ممکن نیست، تصور نمیشه کرد، عالی ترین درجه شو پیامبر داره، دیگه بالاتر از اون تصور نمیشه. اما همون را میخوام عرض کنم، همون شناخت پیامبر هم آخر شناخت دقیق منطبق با ذات و کنه خداوند نیست. اونها هم ادعا میکنن و اقرار میکنن ما عرفنا که حق معرفتک. خود معصومین علیه السلام میگن خدایا ما نشناختیم تو رو اونگونه که شایسته شناخت توست. وقت ببینید بالاترین درجه اعتقاد که پیامبر دارن، وقتی پیامبر نتونن کاملا عارف بشن به حقیقت ربوبیت، وقت ماها دیگه چی؟ خب خسته نشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یک نکته دیگه هم عرض بکنم تا وارد روایت بشن. اینا دارم مطالب رو مختصر عرض میکنم تا ببینید این روایت که میخوام بخونیم چی میفرماد. نکته دیگه اینه، ما همینطور که نمیتونیم کاملا احاطه به کنه پروردگار پیدا بکنیم، احاطه به کن حقیقت پیامبر هم نمیتونیم پیدا بکنیم. فکر نکنیم پیامبر اون مقدار که شناختیم دیگه همین چیزی که ما فهمیدیم. نه، حقیقت نورانیت پیامبر، مقام و موقعیت اون حضرت فوق اون چیزی است که تمام انسان‌ها تصور میکنن. تمام انسان‌ها، حتی انبیاء سابق. انبیاء سابق هم نتونستن پیامبر ما را کاملا احاطه پیدا بکنن و بشناسن. این هم چیزیست که تو روایت اومده. هیچ کس. بله خود معصومین علیهم السلام، خود 14 نفر همدیگه رو بگیم خوب میشناسن، اون جا داره، شایسته است اون رو بگیم. اما از این 14 نفر بیام پایین، انبیا، علمای بزرگی که بعضی مقامش از انبیا سابقا بالاتره، همین علما با تمام احاطه علمی که دارن، با تمام اعتقاد و ایمانی که به رسالت پیامبر دارن، اما آخرش نتونستن حقیقت ذات پیامبر رو بشناسن. این رو هم باید ما اعتراف بکنیم، توجه بکنیم، فکر نکنیم این ایمانهایی که داریم دیگه تمام شد و کامله. مؤمن نمیتونه احاطه کامل به مقام و موقعیت پیامبر پیدا بکنه، و همچنین ما نمیتونیم امام رو کاملا بشناسیم. فکر نکنیم امیرالمومنین علیه السلام یه چیزی گفتیم و بعدم تمام شد، بگیم خب دیگه ما که الحمدلله اینا رو شناختیم. نه اینطور نیست، ما هیچ وقت احاطه نمیتونیم پیدا بکنیم اونا رو کاملا بشناسیم. یه چیز دیگه هم بگم، تو روایت میگه حتی مردم نمیتونن احاطه بر موقعیت مؤمن پیدا بکنن، مؤمن رو هم نمیتونن. یعنی مردم یه چیزی شنیدن که آقا مؤمنه، ایمان داره، اما نمیدونن ایمان چیه، نمیفهمن، تواناییشو ندارن. هر کدوم از شماها مرد و زن، ایمانی که تو وجودتونه، خودتون فقط متوجهی، ایمانی که تو وجودتونه یه سرمایه خدا بهتون داده که میفهمید که دیگران که ایمان ندارن نمیفهمن ایمان شما چیه. اینو خودتون متوجهی، فکرشو بکنید. اون که ایمان نداره آیا احاطه کامل داره به موقعیت شما؟ اگه پول شما داشتید چرا؟ هرچی هم پول داشته باشید یکی دیگه ممکنه احاطه پیدا بکنه. پولا رو بذارید تو بانک یا جای دیگه، یکی است که میتونه احاطه پیدا بکنه. شما اینقدر پول دارید، امور مادی قابل احاطه است، امور معنوی نه. ایمانی که یک مؤمن تو وجودش اومده او رو عرشی کرده، دیگه فرشی نیست. انسان عرشی قابل مقایسه با انسان فرشی نیست. به ظاهر شما جاتون اینجا تو مسجد نشستید، در واقع موقعیت شما موقعیت ملکوتی است. اونایی که ایمان ندارن از عالم ملکن، اینا چه اطلاع دارن از عالم ملکوت؟ چه اطلاع دارن از اونجا؟ چگونه میتونن احاطه پیدا بکنن به ایمان یک مؤمن، مقام یک مؤمن؟ آیا میتونن ذات ایمان یک مؤمن رو بشناسن چیه؟ ابدا. اصلا اونا توی یه وادی دیگه هستن. یکی از دانشجوها از دانشگاه از من سوال میکردن، نامه نوشتن برام که شما تو ضمن صحبتاتون در یک سخنرانی گفتید که فرهنگ ما ایرانی ها از غربی ها خیلی بالاتره، میتونید دلیل و استدلالشو بفرمایید چیه یا نه؟ من 7-8 تا چیز براش نوشتم. اولیش هم بحث ایمان بود. گفتم ایمانی که در وجود یک مؤمنه، اونایی که ایمان ندارن، منظورم از غربی ها همشون نیستا، چون تو غرب هم خیلی ها ایمان دارن، منظورم اون سردمداراشونی که ادعاشون خیلی بالاست، اما ادعاش هم زورشونه، ادعاشون تو قدرتشونه که یه گاوم، البته نمیخوام توهینه به گاو بکنم، یه گاوم زور خیلی داره، اما زانبسته گاو خیلی ترجیح داره بر انسانهایی که ایمان ندارن. زانبسته گاو چه گناهی کرده من بخوام یک انسانو تشبیه به یک حیوانی بکنم که هیچ گناهی نداره، عقلی نداره که ازش انتظار باشه؟ اما انسانی که بیاد توی افغانستان، مردم بیگناهی که اصلا خانه هاشون معلومه چیه، ویرانه هایی که گاهی تصویرشو میبینه از تلویزیون چیه، مردم بیگناهی که کاری نداشتن با اینها، زورشون به اینا رسته، حالا بزنید بکشید. کیا را دارید میکشید الان؟ این فرهنگ اینا بالاست، همین کافیست برای اینکه فرهنگ اینا از بین بره. تو دید ماها باید این جا بیفته. این خودمون رو اینقدر حقیر ندونیم. ما به لطف الهی، به دینی که خداوند به ما لطف کرده، فرهنگ ما خیلی از اونا بالاتره. یکی از موارد چند بحث ایمانه. اون کسی که ایمان تو وجودش اومده، سرمایه ای رو فهمیده، خالق جهان شناخته. این فرق میکنه با اون کسی که نشناخته، نمیفهمه چیه. اون که این جهان رو بدون خالق اعتقاد داره، اصلا فکرش سالم نیست. اگه بگیم دیوانه است، زیاد مبالغه نکرده. دلیلش خیلی ساده است. مثل یک کسی میمونه که سایه یه انسان رو میبینه، میگه من سایه رو قبول دارم وجود داره، اما خود انسانی که این طرف ایستاده از سایش این ور افتاده، میگه من انسان رو قبول ندارم، اینجا هست انسان نیست، اما سایش رو میگه قبول دارم. خواهی که یک کسی همچین حرفی بزنه، بگه من سایه رو قبول دارم، صاحب سایه رو قبول ندارم، شما بهش نمیخندی. اول که یه نگاه تو قیافش میکنه، ببینید جدی داره حرف میزنه یا شوخی داره میکنه. اما اگه ببینید جدی داره میگه، کم کم شک میکنی تو عقلش، میگه نکنی روانی داره این حرفو میزنه. حالا یه آقا ادعا میکنه من دانشمندم، اما جهان رو قبول داره. خب این جهان سایه خداست دیگه، این جهانم که قبول دارم، خالق میگه قبول ندارم. میشه هم چیز رو از یه عاقل پذیرفت؟ این معلومه فکر نکرده، حرفش بی منطقه، بدون تعامل یه حرفی رو میپرونه، توجه نداره چی میگه. در صورت ایمان یک ارزشی به شخص مؤمن میده که دیگه دیگران نمیتونن احاطه پیدا بکنن و او رو کاملا بشناسن. حالا این روایت رو توجه کنید، روایت از امام صادق علیه السلام: لا یقدر الخلائق علی کنه صفت الله عز و جل. مردم هیچ وقت نمیتونن بر کنه صفت خدا اطلاع پیدا بکنن. فکما لا یقدر علی کنه صفت الله عز و جل فکذالک لا یقدر علی کنه صفت رسول الله صلی الله علیه و آله. فرمودن همان گونه که مردم نمیتونن احاطه کافی به ذات باری تعالی پیدا کنن، به کنه صفت پیامبر هم نمیتونن دسترسی پیدا بکنن. و کما لا یقدر علی کنه صفت رسول صلی الله علیه و آله فکذلک لا یقدر علی کنه صفت الامام علیه السلام. همطور که مردم نمیتونن پیامبر رو بشناسن، بر ذات و کنه امام هم نمیتونن احاطه پیدا بکنن. و کما لا یقدر علی کنه صفت الامام کذالک لا یقدر علی کنه صفت المؤمن. همطور که نمیتونن امام رو کاملا بشناسن، مؤمن رو هم حقیقتش رو نمیتونن درک بکنن. این روایت در جلد 67 بهار الانوار صفحه 65. نکته دومی که صحبت هم دیگه میخوام جمع بکنم اینه که ایمان وقتی تو وجود انسان اومد، یه همرنگی، یک سنخیتی بین انسان و چهارده معصوم علیه السلام به وجود میاد. این سنخیت گاهی تو روایت ها تعبیر ازش به طینت شده، میگن مؤمن از طینت ما آفریده شد. یعنی اون سنخیته، همرنگه. روحش، روح مؤمن اعتقاد به خدا داره، روح امام هم همینطور. لذا احساس نزدیکی میکنیم. این سلامی که ما میستیم تو زیارتهایی سلام میدیم، السلام علی آدم از صفت الله، با این که حضرت آدم چند هزار سال پیش بوده. این سلام ها اعلان اتحاد روحی، یعنی زمان خیلی بین ما فاصله انداخته، اما روح ما با روح حضرت آدم چون یکی داریم به او سلام میدیم. یه کسی هم هست از نظر زمانی کنار ماست، آمریکاست، اما بهش نفرین میکنیم. یعنی میخوام بگیم روح ما با روح او دوتاست، اسرائیل نفرینش میکنیم. این نفرین برای چیه؟ اعلان براءته، که کسی تو درونش این حالت ها نباشه در واقع ایمانش ضعیفه. یعنی همون مقداری که انسان با همرنگ خودش علاقه داره، با دشمن دین هم باید بیزار باشه و از اون جدا باشه. خب یکی از امتیازها اینه. حالا وقتی انسان سنخیت پیدا کرد با شاهد معصوم علیه السلام، همرنگ با اونا شد، اونا بهش لطف میکنن، امام زمان علیه السلام بهش لطف دارن، به همه حضرت لطف میکنن، اما به شیعیانی که ایمان تو وجودشن یه لطف ویژه‌ای دارن، یه لطف عام دارن به کفار، مشرک، کمونیست، به همه اینا حضرت لطف دارن. بالاخره داره نفس میکشه دیگه، سر سفره امام زمان علیه السلام داره استفاده میکنه، به یمنهی روز قلورا و به وجودهی ثبتت الارو و السما. حالا این یهودیه که اینجا اصلا خودش هم نمیفهمه، از برکات امام زمان داره استفاده میکنه، خودش هم نمیفهمه که دیگه. حالا چون نمیفهمه، اعتقاد نداره، منکره، امام زمان محرومش میکنه؟ خدا او رو محرومش نکرده، امام زمان هم صفاتش مثل صفات خداونده، بنا نیست کسی محروم بکنن که. فعلا اینجا دار داره اختیاره، میگن بذارید حالا زندگی بکنن برن. اما اون کسی که روحش همرنگ با امام زمانه، یعنی اون عقاید امام زمان اینم داره، اون ایمان اینم داره، اون اعمالی که امام زمان انجام ده اینم انجام میده، اون کارهایی که ازت ترک میکنه اینم ترک میکنه، این نزدیک شده امام زمان علیه السلام، یه لطف و عنایت ویژه‌ای به او دارن. این روایت که میخوام بخونم روایت رمیله است که شاید روایت نسبتا معروفی هم هست، منطور متاسفانه تو مجامع کم گفته میشه. این روایت در کتاب بصائر الدرجات. رمیله یکی از شیعان امیرالمومنین علیه السلام، تب شدیدی، تب سختی که هم بدنش درد میکرد و هم رعشه داشت بدنش و تب و لرز داشت، دو سه روز خلاصه تو منزل اینطوری افتاده بود و تا میگه روز جمعه شد، این دو سه روز نتونسته بودن برن مسجد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، اما خب عاشق حضرت بود. صبح جمعه که شد احساس کردم یه مقدار تب و لرزم کمتر شده، پیش خود اینطور تصور کردم، گفتم اگه برم یه آب گرمی رو بدنم بریزم شاید حالم یه مقدار بهتر از این بشه، و خیلی حیفم میومد که نماز جمعه رو که امیرالمومنین علیه السلام میخوندم نماز جمعه رو شرکت نکنم، خیلی دلم میخواست حالم بهتر میشد، لذا همین کارو کردم، یه آبی گرم کردم و غسل روز جمعه رو انجام دادم، احساس کردم بدنم یه مقدار حال اومد، بهتر شدم. هنوز تب داشتم و درد داشتم اما نمیتونستم صرف نظر بکنم، رفتم مسجد کوفه و امیرالمومنین علیه السلام شروع کردن خطبه رو خوندن، وسطای خطبه باز درد شروع شد، درد و لرز شدیدتر شد، به طوری که امیرالمومنین علیه السلام متوجه بودن، اما در اینا میگه خودم رو صف نگه داشتم و نماز تمام شد و بعد که میخواستم بریم حضرت اومدن و از من احوال پرسی کردن، پرسن ها چیه، مثل که درد احساس دارم میبینم در شما هست. یه قصه رو گفتم که مدتی است مریضم و امروزم به شوق زیارت شما دلم نمی اومد ترک بکنم نماز رو، لذا با زحمت خودم رو رسوندم اینجا. ادامه حدیث بینید چیه. امیرالمومنین علیه السلام یه جمله‌ای گفت، این بشارت برای همه مؤمنینه، یعنی ایمان وقتی تو وجودتون اومده ببینید با امامتون خیلی نزدیکید. فرمودن یا رمیله لیس من مؤمن یمرض الا مرضنا بمرضه، فهمدن هیچ مؤمنی نیست که مریض بشه مگر اینکه ما هم مریض میشیم. وقتی اون مریض بشه ما هم مریض میشیم. خب دقت کنید، مؤمن اونقدر هم رنگ شده با امام خودش که وقتی مریض میشه امام هم میگن ما هم مریض میشیم. ولا یحزن الا حزننا بحزنه. مؤمن هر وقت محزون بشه، ناراحت بشه، ما هم ناراحت میشیم. به خاطر محزون شدن مؤمن ما هم محزون میشیم. ولا یدعو الا آمنا لدعائه. مؤمن هر وقت دعا میکنه ما آمین میگیم براش. یه دعایی میکنه، حاجتی داره، او دعاشو میکنه، ما آمینشو میگیم، میگیم خدای اجابت کن دعای او رو. جمله چهارم، ولا یسکت الا دعونا له. فهمدن مؤمن اون وقتی هم که ساکته ما دعاش میکنه، به خاطر ایمان. همش ارزشش ایمان، اگه ایمان نبود نه. ایمان کارش کرده این مؤمن رو که امام میگن وقتی مریض میشه ما مریض میشه، وقتی محزون میشه ما محزون میشه، وقتی دعا میکنه آمین میگیم، وقتی هم سکوت است دعاش میکنه. فقلت له یا امیر المؤمنین جعلنی الله فداک. رومیله میگه بعضت گفتم خدا مرا فدای شما بکنه. هذا لمن معك في القصر ارأيت من كان في اطراف الارض. گفتم این جمله که میگید خوش به احوال اینه که کنار دست شما هستن، اینجا تو کوفه، تو ساختمان شما. خب این مال ایناست که وقتی مریض میشن شما هم مریض میشید، وقتی محزون میشن شما هم محزون میشید. بعد گفتم اما اونایی که بیرون هستن رو کره زمین، این همه مؤمنین هستن، اونا چی؟ اونا محرومن؟ برای اونا دعا نمیکنید؟ برای اونا آمین نمیگید برای دعاش؟ رومیله از اول فکرش این بود که امام دارن این تعداد افرادی که تو دارالعماره خود حضرت تو کوفه اونجا هستن، خب ارتباط دارن با حضرت، دیگه حضرت مرتب میبینن مریضن، مریض نیستن، سالمن. چی حضرت فهمدن؟ قال یا رومیله لیس یقیب انا مؤمنون فی مشرق الارض ولا فی غربها. گفتن هیچ مؤمنی احوالش از ما غائب نیست در شرق و غرب زمین. یعنی این جملاتی که گفتن مال افراد اینجا نبود، بنا نیست حال کسی از ما مخفی باشه، ما از همه جا اطلاع داریم. به این جمله اگر بگیم امام زمان علیه السلام هم همین کلمات جدشون رو راجع به ما بیان می‌فرمان، حرف صحیح گفتیم دیگه. امام اینطوری هستن، یک انسان کاملی که همیشه به فکر ایصال نفع به دوستان و شیعیان و پیروانشون هستن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امشب متوسل به قمر بنی هاشم علیه السلام میشه. وارد شریعه فرات شده، دشمن فرار کرد، از دور دارم تماشا میکنه، ببینن آقا حضرت ابوالفضل علیه السلام چه میکنه. آدمی که تشنه است وقتی به آب میرسه یه فکر و مجال به اون نمیده، فوری آب تناول میکنه. دشمنی که تا اون لحظه مقاومت میکرد مبادا کسی آب بخوره، اما حالا دیدن آقا وارد آب شدن، از دور ایستادن دارن تماشا میکنن، اگر آقا آب بیاشامن چه میشه؟ دیگه کسی رو زنده نمیگذاره. اما یه وقت دیدن آب رو آوردن تو نزدیک دهانشون، ولی آبا رو برگردوندن ریختن روی آب. بعضی گفتن فذکر آتش الحسین علیه السلام، به یاد آتش برادرشون افتاده. اما یه احتمال دیگه میدم، شاید آقا به یاد وصیت پدرشون افتاده زمانی که امیر المؤمنین علیه السلام در بستر شهادت افتاده بودن، به هر یک از فرزندانشون توصیه و سفارشاتی داشته. یه جمله به عباسشون فرمودن ایاک و انتشرب الماء و اخوک الحسین عطشانا، عباس مبادا یک روز آب به آشامی، در حالی که برادرت حسین تشنه باشه. معمولا این رسم دو تا برادر تشنه باشن تعارف میکنن، اول اون که کوچکتره آب به آشامه. اما آقا قمر بنی هاشم علیه السلام همیشه برادرشون امام حسین علیه السلام رو طبق این جمله مقدم میانداخته. احتمال میدم اصلا امیر المؤمنین علیه السلام منظورشون از این وصیت همین لحظه بوده است عصر عاشورا، که یه مرتبه یادشون افتاد برادرشون هنوز تشنه هستم، این بود که آب نیاشامیده. با صیغه قسم برا خودشون حرام کردن چشیدن آب را، صدا زدن به خدا قسم آب نمی چشم، در حالی که مولا و سیدم تشنه باشه. بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. پرادگارا معرفت و ایمانمون رو کامل کن، فرج مولای ما رو نزدیک فرما، ما رو از بهترین یارانش قرار بده. پرادگارا حامیان اون حضرت مراجع رهبر بزرگوار حفظ فرما، کید و نقشه های دشمنان و خود آنها رو نابود گردن. پرادگارا ما رو به همه معارف دینمون آشنا فرما، عالم به علوم قرآن و بطون اون بگردان، عامل به وظائف منوارا بگردان، با اهل بیت محشور منفرما، از شفاعتشون بهرمند منفرما، به راه اونها هدایت منفرما، در راه اونها ثابت قدم من بدان، به جاه محمد المعلم.